نشست بی نتیجه شورای امنیت و ناکامی رژیم صهیونیستی در محکوم کردن ایران، چین، روسیه و چند کشور از ایران، حمایت‌های هموطنان از عملیات وعده صادق همچنان ادامه دارد.
عملیات موشکی و پهپادی ایران در صدر رسانه‌های جهان، والستریت جورنال، دفاع هوایی اسرائیل برابر ایران شکننده است.
واگذاری 34 هزار مسکن به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان‌های حمایتی در 31 استان
و در پیک نیمروزی درباره تعرفه جدید خدمات سلامت می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدول حسینی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
جلسه شورای امنیت برای بررسی اقدام ایران در حمله تنبیهی ضد رژیم صهیونیستی بدون صدور بیانیه و یا مصوبه خاصی پایان یافت. جلسه به درخواست رژیم صهیونیستی تشکیل شده بود. در این جلسه آمریکا و انگلیس و فرانسه از رژیم صهیونیستی حمایت کردند و چین و روسیه و الجزایر و چند کشور دیگر هم از ایران. نماینده دائم ایران در سازمان ملل در این نشست گفت شورای امنیت با محکوم نکردن حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق در انجام وظیفه خود برای حفظ صلح و امنیت بین المللی شکست خورد و ایران در این وضع راهی جز حق دفاع از خود نداشت. آقای ایرانوانی افزود عملیات ایران حق ذاتی برای دفاع از خود و ذیل ماده 51 منشور سازمان ملل انجام شد و پاسخی لازم و متناسب بود. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل نیز با انتقاد از موضع دوگانه کشورهای غربی گفت کشورهای غربی از جمله فرانسه، انگلیس و آمریکا از محکوم کردن حمله اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران خودداری کردند و اکنون ایران را محکوم می‌کنند و این ریاکاری آنها را نشان می‌دهد. واسیلی نبنزیو افزود اقدام ایران نتیجه انفعال و بی‌تحرکی شورای امنیت در پاسخ به حمله اسرائیل بود. نماینده چین حمله اسرائیل به بخش کنسولی ایران در دمشق را اقدامی خطرناک و نقض قوانین بین المللی دانست و افزود این اسرائیل بود که با حمله اش تمامیت سرزمینی این کشور را نقض کرد. نمایندگان آمریکا، فرانسه و انگلیس در حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی اقدام ایران را محکوم کردند. نماینده رژیم صهیونیستی هم اقدام مستقیم ایران را در نوع خود اولین خواند و مدعی شد که حمله ایران تهدیدی برای مسجد الاقصی و مسلمانان بود.
وزیر امور خارجه در گفتگوی تلفنی با همتای روسش اقدام محدود نظامی ایران علیه اهداف مشخص در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را با هدف بازدارندگی و تنبیه رژیم صهیونیستی دانست. آقای امیر عبداللهیان با مثبت دانستن موضع روسیه در قبال اقدام مشروع ایران، نقش مسکو را در پایان نسل‌کشی در غزه مهم ارزیابی کرد. وزیر خارجه روسیه هم روند پاسخ ایران به اسرائیل را مسئولانه و توأم با خیشتنداری دانست و تاکید کرد روسیه از اقدام مبتنی بر دفاع مشروع ایران قویاً حمایت می‌کند. وزیر خارجه پیش از این هم در گفتگوی تلفنی جداگانه با همتایانش از هند، عربستان، مصر، قطر و مالت و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اقدام نظامی ایران علیه تل‌آویو را پاسخ مشروع به تعرض صهیونیست‌ها به سفارت کشورمان در دمشق و مطابق با منشور ملل دانست. طرف‌های مقابل هم با محکومیت این اقدام صهیونیست‌ها بر نیاز منطقه به ثبات و امنیت و لزوم پیشگیری از گسترش دامنه تنش‌ها تأکید کردند.
سخنگوی وزارت خارجه گفت جمهوری اسلامی ایران به دنبال تنش در منطقه نیست، اما از منافع ملتش دفاع می کند. آقای کنانی افزود اقدام ایران در حمله به برخی مناطق نظامی رژیم صهیونیستی در چارچوب دفاع مشروع برابر حمله رژیم صهیونیستی به بخشی از ساختمان سفارت ایران در دمشق انجام شد. کنانی مقدم تاکید کرد آمریکا، انگلیس و فرانسه باید رژیم صهیونیستی را از شرارت بیشتر پرهیز دهند.
جمهوری اسلامی ایران با توجه به عدم اقدام لازم و شایسته از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین در نتیجه رفتار غیر مسئولانه آمریکا، انگلیس و فرانسه در مسیر ایجاد بازدارندگی و پیشگیری از تکرار جنایت رژیم صهیونیستی و نیز دفاع از امنیت و منافع ملی خود حرکت کرده، فلذا اقدام جمهوری اسلامی ایران کاملا مشروع، منطبق با منشور ملل متحد، منطبق با قوانین و مقررات بین المللی و پس از اتمام حجت به روش‌های دیپلماتیک با استفاده از حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب دفاع مشروع صورت گرفت.
در پی عملیات موشکی و پهپادی ایران ضد رژیم صهیونیستی که در پاسخ به حمله تروریستی این رژیم ضد سفارت ایران در دمشق صورت گرفت، آیت الله جوادی آملی از مراجع تقلید در پیامی اعلام کرد این تلیعه فتح است. در بخشی از پیام این مرجع تقلید آمده: اسرائیل جنایتکار بداند این فتحی است خانمان برانداز و آنها را ریشه‌کن می‌کند، غزه را نجات می‌دهد و مقاومت را می‌پروراند. آیت الله جوادی آملی اقدام نیروهای مسلح را بازدارنده و اقتدارآفرین توصیف کرده است. همچنین آیت الله نوری همدانی از مراجع اعزام تقلید در پیامی از پاسخ کوبنده جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های مقاومت به تجاوزات رژیم صهیونیستی حمایت کرد. در این پیام آمده: پاسخ کوبنده سربازان اسلام و گروه‌های مقاومت بسیار بجا و مورد حمایت است. ان شاء الله به زودی این قده سرطانی محو و ملت‌های مظلوم عالم به پیروزی نهایی خواهند رسید.
ائمه جمعه و علمای اهل سنت نیز همچون دیگر ملت ایران و سایر ملت‌های آزاده جهان از پاسخ حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق حمایت کردند.
من احساس غرور می کنم از این اتفاقی که افتاد و الحمدلله مبارزان ما، دلاور مردان ما جوابی دندان شکن و سیلی محکم به صورت اسرائیل جنایتکار زدن. حمله به کنسولگری یا سفارت هر کجایی یعنی حمله به یک کشور است و ما حق داریم جواب این کاری که اسرائیل انجام داد بدهیم. به فرمایش مقام معظم رهبری دیگه زمان بزن در رو تمام شده، بزنی میخوری.
الحمدلله به همتی شرمردان و مجاهدان اسلام سپاهی پاسداران حمله پهبادی و حمله موشکی کرای سری اسرائیلی غاصب و جنایتکار لبرچاوی تواوی زلهیزان و تواوی طاغوتان بالاخص امریکای جنایتکار و همو دشمنان اسلام الحمدلله رسوابون.
ما دست خوشی اکین به حوافظای سپای پاسداران و تبریکان پی عرض اکین ام حرکت و محکومیان اکین او جنایت کوا اسرائیلی غاصب نسبت ده غزه مظلوم ایکار نسبت ده مظلومان جهان اسلام ایکار اما محکومی اکین و
مقام معظم رهبری پیشتر اعلام کرده بودند که دوران بزن و در رو گذشته اگر بزنن قطعا اینها میخورن. با این عملیات هیمنه دشمنان را به هم شکستیم و اقتدار سپا و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به حمد خداوند به جهانیان ثابت کردیم.
اخطار داده شده است، این امر کلی نشده است، این اخطار داده شده است. بلا یک حرکت دیگه انجام بدن صدت مطمئن باشید که ایران اسرائیل را با خاک یکسان خواهد کرد.
همونطوری که رهبر عظیم الشان فرمودن، تنبیه متجاوز لازم هست. پس این حمله‌ای که ایران کرده به اسرائیل در پاسخ حمله‌ای بود که به سفارت جمهوری اسلامی کرده بود، یعنی به خاک ایران حمله کرد، پس لازم بود که پاسخ اون را جمهوری اسلامی به نحو احسن بدهد.
دومین روز تجمع‌های مردمی در استان‌های مختلف در حمایت از عملیات وعده صادق. مردم با سر دادن شعارهای ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی ضمن قدردانی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به جشن و شادمانی پرداختند.
زمان بزن و در رو گذشت، الان بزنید بدترشو میخورید.
به تمام دنیای غرب نشون دادیم که میتونیم.
من خیلی تو دلم مونده بود که ایران نمیزد، در وقتی زد خیلی خوشحال شدم راستش.
از اول انقلاب تا حالا اینقدر شاد نبودیم.
اکبر آمریکا، اکبر اسرائیل.
بدیم برای نشون دادن حمایت از مردم مظلوم غزه و از سپاه پاسداران تشکر میکنیم.
نهایت خوشحالی. من یعنی خیلی کم میشه بیام بیرون، ولی امروز گفتم باید بیام.
سن و سلی فی القدس انشاءالله.
تشکر ویژه از بچه های سپاه، ارتش، مسئولین امنیتی، بسیج.
انتقام سخت گرفتن، به جا گرفتن.
من اومدم با این نوزادم، خیلی خوشحالم.
خیلی خوشحال و شاد هستیم از این پیروزی غرورآفرین و افتخارآفرین که ایران یک سلی محکمی به اسرائیل زد.
اگه بخواد کوچکترین اشتباهی دیگه بکنه مطمئنن سیلیای محکمتری خواهد خورد.
بفهمن که ما هستیم، وجود داریم و فکر نکنن که ما ضعیفیم و میتونن هر کاری که دلشون میخواد رو انجام بدن.
میخواستم از ارتش و سپاهی ها تشکر کنم و بگم که همه مردم ایران پشتتون هستن.
به قول ما ایرانی ها یک اشاره بود بهشان، یعنی حواستون جمع باشه با کی طرفین.
کشور ایران 10 روزه که منتظر همچین صحنه‌ای بوده.
عملیات موشکی و پهپادی ایران ضد رژیم صهیونیستی همچنان مطلب اول رسانه‌ها و محافل سیاسی در جهان است. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در تحلیل عملیات ترکیبی ایران به مواضع رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی نوشته دفاع هوایی اسرائیل در جنگ همه جانبه با ایران شکننده است. روزنامه نیویورک تایمز هم نوشته ایران با این عملیات نشان داد سیاستش را از صبر راه بردی به بازدارندگی تغییر داده. تلویزیون CNN گزارش داد ایران با کمترین هزینه به بازدارندگی دست یافت. CCTV چین هم پاسخ ایران را نشانگر تنوع سلاح‌ها و شیوه‌های تهاجمی آن توصیف کرد. المیادین به نقل از رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش داد حمله ایران متمرکزترین و هماهنگ‌ترین حمله با استفاده از مهمات دقیق بود. رابین رایت، پژوهشگر و نویسنده آمریکایی هم گفت حمله تلافی‌جویانه ایران به اسرائیل اقدامی جسورانه و بی سابقه بود. رونن برگمن، روزنامه نگار و کارشناس امنیتی صهیونیست، درباره بحران تصمیم گیری در میان مقامات ارشد رژیم صهیونیستی نوشته اگر اجازه پخش زنده جلسات کابینه جنگ اسرائیل میسر بود، دست کم نیمی از ساکنین سرزمین های اشغالی به منظور فرار در فرودگاه بن گوریون جمع شده بودند.
نشست کابینه اضطراری رژیم صهیونیستی پس از حمله ایران بدون تصمیم پایان یافت. نتانیاهو که از آغاز عملیات ایران 2 بار با کابینه جنگیش دیدار داشته، تا این لحظه در مقابل دوربین‌ها ظاهر نشده. او پیش از حمله ایران مدعی شده بود اسرائیل از نظر دفاعی و تهاجمی آماده پاسخ است. بنی گانس عضو کابینه اضطراری هم ادعا کرده که این رژیم می‌خواهد در مقابل ایران ائتلاف منطقه‌ای ایجاد کند تا بتواند سر وقت به ایران هزینه تحمیل کند. رسانه‌های صهیونیست گزارش دادند یکی از موضوعات روی میز نشست کابینه جنگ در تل آویو پاسخ به عملیات ایران بود که نتوانستند تصمیمی بگیرند. ایران هشدار داده که رژیم صهیونیستی اگر مرتکب اقدامی شود، پاسخی شدیدتر دریافت خواهد کرد.
در پی پاسخ ایران به حمله رژیم صهیونیستی به سفارت کشورمان در دمشق، یکی از وزرای کابینه رژیم صهیونیستی گفت برابر ایران شکست می‌خوریم. میکی زوهار وزیر فرهنگ رژیم صهیونیستی گفته که این رژیم 7 اکتبر در برابر حماس شکست خورد، برابر حزب الله هم شکست خورده و به همین شیوه برابر ایران هم شکست می‌خورد. میکی زوهار البته واکنش به این حملات را خواستار شده.
اشغالگران صهیونیست در جنایتی تازه یک خانواده فلسطینی را که پیاده در مسیر بازگشت به شهر غزه بودند هدف قرار دادند که در نتیجه آن یک دختر بچه فلسطینی شهید شد. اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه هدف بمباران ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفت. توپخانه ارتش اشغالگر هم جنوب شرق شهر غزه را هدف قرار داد. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی همچنین شرق و جنوب شرق خان یونس را در جنوب نوار غزه بمباران کردند. هنوز آماری از شهدا و زخمی‌های این بمباران‌ها اعلام نشده. از کرانه باختری هم خبر می‌رسد یک عملیات استشهادی در یک ایست و بازرسی در شمال نابلس صورت گرفته. عامل این عملیات به ضرب گلوله اشغالگران به شهادت رسید. مناطق مختلف کرانه باختری هم از اولین ساعات بامداد امروز هدف یورش اشغالگران صهیونیست بود. در شرق طولکرم 5 جوان فلسطینی به دست نظامیان صهیونیست بازداشت شدند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز بخش دیگری از ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت را بررسی و رفع کردند. انسجام شرکت‌ها، الزام اخذ مجوز از شورای رقابت و جرائم مربوط به مدیران عامل شرکت‌ها از جمله موضوعاتی است که در جلسه امروز بررسی شد. این لایحه 1343 ماده دارد و هم‌اکنون مراحل آخر رفع ایراد و تصویب را در مجلس طی می‌کند. موسی قزم فرابادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس
هم جلوی سوء استفاده های داخلی رو میگیره، جلوی سوء استفاده های خارجی رو میکنه، تسهیل میکنه تجارت داخلی و خارجی رو و مجازات های پیش بینی شده برای کسانی که بخوان سوء استفاده بکنن از قانون تجارت یا از به اصطلاح تشکیل شرکت هایی که کاغذی هست که امروز متاسفانه در کشور شاهد تشکیل شرکت‌های کاغذی هستیم. راه این موضوع رو می‌بنده، جرائم و مجازات‌های مناسبی رو در حد به اصطلاح خود این موضوعات برای اونها در نظر گرفته.
قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، کولبری و ملوانی برای اجرا ابلاغ شد. به گفته دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این قانون از اردیبهشت اجرا می شود و برای اجرای آن بازه زمانی 5 ساله در نظر گرفته شده است.
در ماده 3 این قانون تأکید شده که 100% مازاد بر اعتبارات مندرجه در قوانین بودجه سنواتی در قالب یک ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ میشه، به استانهای مرزی اختصاص پیدا میکنه. 60%ش برای تقویت معیشت مرزه و اشتغال مرزنشینان، از اون 100% 60%ش اینجا هزینه میشه. در داخل پرانتز قانونگذار تبیین کرده، تأکید هم کرده که این 60% منظورم چیه؟ منظورم پرداختای حمایتی هدفمنده، تأمین زیرساختای مورد نظره در حوزه اشتغال، 20%ش برای زیرساختای اقتصادی در مناطق مرزیه و 20%ش هم برای تقویت امنیت و با محور و رویکرد مبارزه با قاچاقه.
34 هزار واحد مسکن مددجویان روستایی کمیته امداد امروز به بهره برداری میرسد و تحویل می شود. معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن با اعلام این خبر گفت همه ی هزینه های مسکن این متقاضیان را دولت و نهادهای حمایتی تأمین کرده اند. آقای جودی،
70 هزار واحد تو این چند سال اخیر با کمیته امداد برای مددجویان روستایی کمیته امداد شروع به احداث واحد مسکونی کردیم. 23 هزار واحد اون در سال 1401 با حضور آقای رئیس جمهور افتتاح شد و امروز نیز در شورای عالی مسکن شاهد آن خواهیم بود که 33864 واحد دیگه از این 70 هزار واحد انشالله به بهره برداری برسه. ما بقیه هم انشالله تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.
طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی در سال 1402 برای کمک به تولید و اشتغال بیش از 233 هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانشبنیان پرداخت شده است. این مبلغ 61% بیشتر از سال قبل بوده.
افزایش حدود 25% تسهیلات بانکی در سال 1402. آقای صحابی، رئیس اداره اعتبارات بانک مرکزی:
در سال گذشته شبکه بانکی بیش از 5646 همت تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده که این میزان 1120 همت نسبت به سال 1601 افزایش داشته.
تسهیلاتی که بیش از 81% آنها به بخش تولید و حمایت از کسب و کارها داده شده.
علاوه بر این، بانک مرکزی برنامه داره که از ابزارهای نوین تامین مالی زنجیره‌ای هم استفاده کنه. مجموعاً ما 350 همت بابت این ابزارها به شبکه بانکی ابلاغ کردیم.
ابزارهایی همچون فکتورینگ، اوراق گام و گواهی سپرده عام و خاص که نقشی مهم در توان تولیدی کشور دارند.
سال گذشته ما 2400 همت رو مجوز به شبکه بانکی دادیم که این عدد رو انشاءالله در سال جاری افزایش خواهیم داد. 200 همت رو در نظر گرفتیم بانک‌ها بتونن انواع سکوک رو منتشر بکنن.
در قانون بودجه 1403 حدود 100 هزار میلیارد تومان بودجه برای اشتغال در نظر گرفته شده که بانک مرکزی میگوید از ابتدای فروردین سهمیه بخش بانکی را ابلاغ کرده.
هماهنگی لازم اتفاق افتاده با دستگاه‌های مربوطه که امسال اون توزیع استانی و دستورالعمل‌هایی که حالا نهادهای دیگه، دستگاه‌های دیگه باید انجام بدن، این تسریع بشه با هماهنگی بانک مرکزی که اجرای قانون و پرداخت تسهیلات سریع‌تر از سال گذشته باشه.
حمایت از تولید و عرضه مسکن دیگر برنامه پیش روی بانک مرکزی است.
برنامه داریم برای بخش تقاضا هم، برای اینکه حالا جوانان بتونن در واقع خانه‌دار بشن، فرهنگ سپرده گذاری ترویج پیدا بکنه. تسهیلات مسکن جوانان هم ان شاءالله ظرف حالا چند هفته آتی ان شاءالله سقفش رو افزایش میدیم و به شبکه بانکی ابلاغ میکنیم.
به گفته مسئولان بانک مرکزی، از ابتدای فروردین سهمیه 1/12 ماهانه شبکه بانکی ابلاغ شده تا بانک‌ها در پرداخت تسهیلات با مشکل مواجه نشوند. رازیه رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن. روز دوشنبه 27 فروردین ماه از سال 1403 هجری شمسی، یکی از روزهای پایانی اولین ماه فصل بهار و ششمین روز از ماه شریف شوال، یا در واقع دهمین ماه از سال 1445 هجری قمری، ماه شریف شوال، در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی قرآن. همکاران ارجمند آماده هستند که برنامه زنده ولعصر رو هدیه حضورتون کنن با اجرای سرکار خانم درویشی، همکار بزرگوار، به در واقع با صدا برداری جناب آقای اسلامی و هماهنگی جناب آقای شاکری و با تهیه کنندگی جناب آقای شامانیان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قسم به زمان
والعصر،
زمانی برای همراهی،
به اوج آسمان پریدن است.
فرصتی برای گذر از لحظه های عصرگاهی،
زندگی دری گشوده تا خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بلند مرتبه. درود و سلام به شما شنوندگان ارجمند. بسیار خوش آمدید به والعصر امروز دوشنبه 27 فروردین ماه. شما هموطنان گرامی دعوت میکنیم از یک شنبه تا چهار شنبه شنونده مجله خبری والعصر رادیو قرآن باشید. شما هم میتونید خبرنگار افتخاری رادیو قرآن و مجله خبری والعصر باشید. خبرهای خودتون رو برای ما پیامک کنید به 30100. این سامانه در اختیار شما هموطنان گرامی هست. با نام خودتون خبرها خونده خواهد شد. ساعت همکنون 14:26 دقیقه هست. تا لحظاتی دیگر شنونده سرفصل خبرهای امروز باشید. پیام رئیس جمهور در پی عملیات پیروزمندانه علیه رژیم صهیونیستی. پیام رئیس مجلس سیدی مردم ایران به دشمن صهیونیستی. پیام اتحادیه کشوری مؤسسات قرآنی. انتصاب حجت الاسلام توجهی به سمت تولیت مدرسه و مسجد شهید مطهری. اعلام اسامی اعضای کاروان قرآنی حج تمتع 1403. مردم میداندار اصلی نهضت ملی زندگی با آیه ها.
يا خير نجي للسعادة والعلا قرآننا غيث الهداية للمنى.
آیین نکوداشت کهنزور خانگردی در مؤسسه فرهنگی ورزشی و قرآنی علی ابن ابی طالب علیه السلام. تجلیل از حافظان قرآن در اختتامیه برنامه های رمضانی کانون از زهرا سلام الله علیها. ارسال 3000 اثر به دومین جشنواره قرآنی شهید آبینی. و آخرین خبر، کرسی تلاوت یادمان قاری بین المللی قرآن کریم جانباز سرفراز شهید استاد حاج ولی الله پور احمدی. وعده صادق رهبر مقتدر و حکیم انقلاب اسلامی محقق شد. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در پی عملیات تاریخی مقتدرانه و پیروزمندانه نیروهای مسلح کشورمان که در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه اهداف و منافع جمهوری اسلامی ایران، خصوصا حمله نظامی 13 فروردین امسال علیه سفارت کشورمان در دمشق تمهید و عملیاتی شد، اظهار کرد شب گذشته فرزندان غیور و دلاور ملت ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همکاری و هماهنگی همه بخش‌های دفاعی و سیاسی کشور صفحه جدیدی از تاریخ اقتدار ایران را